رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی جمعه 6 نوامبر. در آغاز سرخط خبرها. ششمین نوامبر مردم تاجیکستان 21 سالگرد قبول سرقانون یا قانون اساسی را تجلیل کردند. تاجیکستان برای بازداشت و استرداد 15 شهروند از انترپول کمک خواست. و افغانستان می خواهد که از هندوستان 4 چرخبال ایمی 25 روسیه بگیرد. تفصیل خبرها. ششمین نوامبر مردم تاجیکستان 21 سالگرد قبول سرقانون یا قانون اساسی این کشور را تجلیل کردند. قانون اساسی تاجیکستان سال 1994 در روزها و سالهای جنگ شهروندی قبول شد. در 4 نقطه فراغتی و استراحتگاه پایتخت تاجیکستان، باغ استاد رودکی، دوستی خلقها، کلی جوانان و میدان 800 سالگی مسکو، محفلهای ایدانه از جمله برنامه‌های کنسرتی با حضور ساکنان و مهمانان برگزار شد. در کنار تدبیرهای فرهنگی همچنین نمایشگاه فروش محصولات قنادی نیز برای مردم پیشنهاد گردید. وادیم تولپانوف رئیس کمیته رگلمنت و سازماندهی فعالیت شورای فدراسیون روسیه پیشنهاد کرد که مهلت بازداشت ماموری زنان حامله و دارای کودک تا 14 ساله را تا 3 ساعت محدود کنند. تولپانوف گفته است سبب این پیشنهاد حادثه کشتار کودک 5 ماهه تاجیک در شهر سن پترزبورگ بوده است که هنگام بازداشت از دست مادرش گرفتند. در نتیجه آن عمرعلی نظرف 14 اکتبر در مرکز طبی و نگهداری به نام تسیمبالینا به هلاکت رسید. حالا در قانون نگهداری زنان حامله، زنان بیماری گروه 1 و 2 و زنان کودکدار تا 48 ساعت پیش بینی شده است. برای روشن کردن وضعیت آنها را تا 48 ساعت نگاه می داشتند. تولپانوف می گوید تا حال حتی حادثه های رخ دادند که با قانون اساسی و کدکس اویلا مطابقت نمی کرده است. گذشته از این در ماده 9 و 10 عهدنامه سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک، جدا کردن مادر از کودک برخلاف رضایت مادر ممکن نیست. اگر ضرورت برای جدا کردن مادر از کودک پیش آید، در آن صورت باید حکم دادگاه صادر شود. تاجیکستان برای بازداشت و استرداد 15 شهروند کشور که به صف گروه‌های تندرو و یا تروریستی شامل شده‌اند از کشورهای عضو اینترپول کمک پرسید. در این باره در سامانه اینترپول نام و فامیلیای این 15 نفر درج شده است و از کشورهای عضو پرسیده می شود که آنها را در قلمرو خود بازداشت و به تاجیکستان استرداد کنند. پلیس ترکیه 20 نفر را با احتمال همکاری با تندروهای دولت اسلامی بازداشت نمود. در این باره رسانه‌های خبری ترکیه گزارش دادند. در این گزارش‌ها گفته می‌شود که این بازداشت‌ها 30 اکتبر در ولایت انتالیا در آستانه ملاقات رهبران 20 کشور پیشرفته یا G20 صورت گرفته است. 6 نوامبر الماسبیک اتمبویف رئیس جمهور قرغیزستان در جلسه پارلمانی کشورش گفت که قرغیزستان باید به نظام اداری پارلمانی بگذرد و این نکته را در مراسم سوگند اعضای نوی کابینه کشورش اظهار داشت. وی پیشنهاد کرد که مسئله وارد کردن اصلاحات در قانون اساسی را بیاموزند، زیرا در قانون راجع به نظام اداری کشور نکات ضد و نقیض وجود دارد. وی گفت هر کس با خواست خود در حالت گوناگون می تواند این ماده قانون را هر نوع توضیح دهد. اگر ما بعد از 2 آینده کشور را به دست یک نفر دهیم، این کاری نادرست خواهد بود. اتمبویف خطاب به نمایندگان پارلمان گفت صلاحیت رئیس جمهور باید محدود شود، شما باید این مسئله را با دقت بیاموزید و آن را به بررسی مردم گذارید. بنابر گزارش ها افغانستان می خواهد از هندوستان 4 چرخبال می 25 بگیرد، زیرا در سراسر افغانستان حمله های طالبان افزایش یافته است. سرچشمه های خبری در دهلی و کابل می گویند که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در آخری همین هفته به دهلی می رود تا قرارداد درباره چرخبال ها را نهایی کند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب
با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیو آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. گروه از زنان فرخاری خواستاری شرکت در ملاقات با امام علی رحمان در سفری قریب الوقوعش به این منطقه شدند. تاجیکستان روز قانون اساسی را جشن گرفت. در پاکستان خانواده تلاش داشت دختری 12 ساله خود را به 2000 دلار بفروشد ولی بازداشت شد. و دورنمای همکاری های امریکا با کشورهای آسیای میانه بعد از سفری جان کری وزیر کارهای خارجه امریکا تغییر خواهد کرد. ششمین نویبر در سراسر تاجیکستان 21 سالگی قبول قانون اساسی را جشن گرفتند. در این کشور این روز چون روز قانون اساسی تعطیل اعلان شده است و در مؤسسه ها و کارخانه ها همایش ها برگزار می کنند و درباره اهمیت قانون اساسی صحبت ها می آرایند. معمولا در آستانه این جشن رئیس جمهور به مردم کشورش پیام شاد باش می فرستد. همکار ما عبدالله اشرف در گزارش خود از شهر دوشنبه می گوید ششمین نویبر در شهر دوشنبه و شهرهای دیگری بزرگ تاجیکستان سیر و گشت های ایدانه برپا شده است.
سرقانون تاجیکستان سال 1994 در عین جنگ شهروندی قبول شده است. طبق قانون های تاجیکستان ششمین نویبر در سراسر کشور تعطیل است و در شهر دوشنبه به این مناسبت سیر و گشت ایدانه تشکیل شد. در چهار نقطه فراغتی و استراحتگاه های پایتخت تاجیکستان، باغ رودکی، دوستی خلق ها، کلی جوانان و میدان 800 سالگی مسکو، محفل های ایدانه از جمله برنامه های کنسرتی با حضور ساکنان و مهمانان دایر شد. در کنار تدبیرهای فرهنگی همچنین نمایشگاه فروش محصولات قنادی نیز برای مردم پیشنهاد شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در یک پیامی تلویزیونی مردم کشور را به مناسبت 21مین سالگرد قبول سرقانون تبریک گفت و از ششمین نوامبر سال 1994 به عنوان روز تاریخی یاد کرده قبول نخستین سرقانون دولت صاحب استقلال تاجیکستان را رویدادی دارای اهمیت بزرگ تاریخی و سیاسی خواند. در پاسخ به سوال ما که آیا قانون اساسی از حقوق‌های شما حمایت می‌کنند، چند از ساکنان دوشنبه چنین پاسخ دادند.
به حال من از سرقانون شکایت ندارم، چون که چه مشکلاتی داشتیم حاضر در زندگی حل شدن. خوب در آینده میبینیم.
مثال ما شخصا از حقوقهای ما که ما اگر به یکون مقامات ها مراجعه کنیم، مثال اونها حقوقهای ما رو حمایه میکنن. مثلا به شعبه های میلیتیا، سپول، پراتراتور اینها بچون شرف حقوقهای ما رو در اساس قانون یعنی در خانون رو قانون میبینیم.
هر هر صورت حمایه میکنم قانون برای هر یک شهروند
سرقانون تاجیکستان که در عین جوش جنگ شهروندی قبول شده است، تاجیکستان را یک کشور حقوق بنیاد و دموکراتی و دنیوی نامیده، نظام دولتداریش را اجتماعی میداند. بعد از امضای سازشنامه صلح میان حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای مخالفین در سال 1997 با رضایت دو جانب در سال 1999 به قانون اساسی تغییر و علاوه ها وارد کرده شد که بنابر آنها تاجیکستان صاحب پارلمان دو مجلسه شده، احزاب دینی در کشور حق فعالیت پیدا کردند. ضمن همین اصلاحات مهلت فعالیت رئیس جمهور از دو دوره 5 ساله به یک دوره 7 ساله عوض شد و تاکید گشت که یک نفر نمیتواند دو دوره پرزیدنت انتخاب شود. اما در پی تغییر دیگر باره سرقانون تاجیکستان در سال 2003 مهلت ریاست جمهوری از یک دوره 7 ساله به دو دوره 7 ساله عوض شد. این تغییر بر رئیس جمهوری عمل کننده امام علی رحمان امکان داد که دو حق دیگری تلاش برای کرسی پرزیدنتی را به دست بیارد. در این زمینه اکثری کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی تاجیکستان میگویند دو بسته تغییر و علاوه ها به قانون اساسی تاجیکستان اساساً به نفع حکومت و پرزیدنت بودند. آنها میافزایند تاجیکستان نیز به مانند کشورهای چون بلاروس، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان کوشش کرد که در کنستیتوسیا معیارهایی را به وجود آورد که به پرزیدنت عمل کننده امکان میدهد بدون انتقال قدرت در انتخابات های منبعده نامزد شود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
روز قانون اساسی در تاجیکستان و سیر و گشت های ایدانه در این روز.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
گروه از آنان فرخاری که مدت چند سال اخیر به خاطر دریافت زمین دست و پنجه نرم میکنند خواستار شرکت در ملاقات با امام علی رحمان در سفری قریب الوقوعش به این منطقه شدند. قرار است امام علی رحمان از این منطقه دیدن کند و زنان در استانه سفر چنین تلاش ها را دارند. همکار ما خورشید همدم در گزارشش از شهر دوشنبه در این باره چنین میگوید:
صبح روز جمعه 6 نوامبر حدود 15 تن از ساکنان جماعت وطنی نایه فرخار که اکثریتشان را زنان تشکیل می‌دادند، در مراجعه نوبتیشان از مقامات حکومت این نایه خواستند تا مانع شرکتشان در ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نشوند. همین طریق انتظار می‌رود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در آینده نزدیک سفری کاری به برخی از نایه‌های منطقه کولاب از جمله نایه فرخار انجام دهد که آشنایی با وضع اقتصادی و اجتماعی ساکنان جنوب کشور در محور این بازدید قرار خواهد داشت. در آغاز سال 2009 در محله شهر تپه ناحیه فرخار مقامات با 154 ساکن جماعت وطن بیش از 14 هکتار زمین را برای بنیاد منزل تقسیم کرده بودند، اما بعداً مقامات محلی تقسیمات این قطعه ها را به سبب زمین‌های آبی کشاورزی بودنشان غیر قانونی دانسته، پایدوارهای بنیاد کرده ساکنان را تخریب و بنیاد منزل را در این مکان منع کردند. تغیگل علی و زنی 55 ساله ساکن جماعت وطن ناحیه فرخار در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خانم علیوه که در دستش ده ها نامه دادستانی کل و دستگاه پرزیدنت را دارد میگوید منصبداران اسناد زمین های آنها را قلبکی میدانند و میگویند این زمین های آبی کشاورزی است، ولی به تاکید خانم علیوه این زمین ها با آنها در حضور رئیس قبلی ناحیه فرخار تقسیم کرده بود نه از جانب یک گروه اوباشان. حتی به گفته این خانم وی بر عوض $1,800 از مهاجره فرستاده فرزندانش 16 ساطق زمین گرفته بود و اکنون که مقامات زمین را پس گرفتند نمیداند پولش را از کی ستاند. به قول خاله تغیگل حالا آنها فقط امید از پرزیدنت را دارند که به داد آنها برسد. سیلامبی سلیموا زنی سالخورده نابینای 74 ساله ساکن جماعت وطن ناحیه فرخار است که میگوید همراه دیگر از زنان فرخاری بارها با پایهای کم حرکت و چشمان نابینا از فرخار تا به دوشنبه آمده و چندین در اداره حکومتی حتی دستگاه ریاست جمهوری را کوفته است، اما با مشکلشان تا حال رسیدگی صورت نگرفته است. بنابراین این زن میگوید آخران امید سفر رئیس جمهور به ناحیه فرخار و ملاقاتش با ساکنان است که مقامات به وی و دیگر زنان اجازت بدهند تا با امام علی رحمان دیدار و عرضشان را بیان سازند. با گفته زنان فرخاری هر کدام در آیله از 15 تا 30 نفر هستند و حتی در بعضی خانواده ها 3 و 4 کلین بالای هم بسر می برند. در همین حال در یک تماس تلفنی یک مسئول ناحیه فرخار نیز تصدیق کرد که صبح امروز یک گروه از ساکنان از جماعت وطن از جانب معاون رئیس حکومت ناحیه قبول کرده شد که سعی خواهد شد تا به مشکلاتشان رسیدگی شود. سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به فرخار در حال انجام می شود که در تیرماه سال 2013 وقتی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان هم با سفر پیش از انتخاباتیش به این ناحیه آمد، مقامات به ساکنان ناراضی جماعت دیهات وطن امکان ندادند که آنها خود را به حضور او برسانند و عرضشان را بگویند. ساکنان از زمینهای خود محروم شده به اداره های مختلف و حتی تا پرزیدنت شکایت بردند، ولی بحث این قضیه 6 سال است که طول میکشد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در پشاور پاکستان یک خانواده تلاش داشت دختری 12 ساله خود را در عوض $2,000 بفروشد، ولی مقامات انتظامی از این کار آگاهی یافتند و پدری دختر را با یک زنی دلال بازداشت نمودند. در مصاحبه با امین مدقق، کارشناس امور پاکستان در رادیوی آزادی، پرسیدم سبب دست دادن بعضی خانواده ها به این کار چی هست و این چی خانواده است که میخواست دختری خود را فروشد.
وی یک کسی است از منطقه 400 پشاور که میخواست دختر 12 ساله اش را که نوشین نام داشت با یک کسی از پنجاب به 2,00,000 روپیه که تقریبا $2,000 میشه میخواست بفروشه. این کار چندین عامل داره. یکی که غربت است، اونجا مردم غریب است، پلانه های خانوادگی نیست، هر کسی 4 تا 5 تا 10 تا اولاد میاره و در مقابلش منابع مالی نیست، اقتصاد پاکستان ضعیف است، فوسش به حد زیاد است. این آدم قبل از این دو خواهر دیگه دخترک، یعنی دو دختر دیگه خودم فروخته بود و حتی خانم خودم فروخته بود، گرچه او فعلا انکار میکنه.
آیا در قانونهای موجوده پاکستان برای چنین اعمال جزا هم پیش بینی کرده؟
بله بله، جزای بسیار شدید پیش بینی شده. قاچاق انسان در اونجا تا به سرحد مرگ مجازات میشه، مگر چون قانون تطبیق نمیشه و مردم آزادانه همینطور خرید فروخت میکنه، مردم را قاچاق میکنه به داخل کشور، به خارج کشور، بنان این مجرمین جرأت پیدا میکنه، یعنی و در پشت از او عدم تطبیق قانون دلیلش هم رشوت خوری و کرپشن است. کسی به میل جرم گرفتار میشه و او جزا نمیبینه، رشوت میتر رها میشه. چنانچه در این قضیه هم 4 نفر به جرم از این قضیه گرفتار شده که یکیش زن است. زن اصلا مجرم اصلی است که اونها زنای دیگر را پیدا میکرد، یعنی به اصطلاح دلالی میکرد و پیدا میکرد و در این بین دخیل بوده. و دلیل سومش نبوده احترام بزن است در جامعه پاکستان. متاسفانه زن مثل اونها در ازدواج های که دوام دارم هست در خانواده ها حیثیت یک غلام مبره برای از او هست، یعنی زن مثل متاع و کالا برای از اونها حیثیت داره، دلش که نگاه میکنه دلش که میفروشه. شعور اجتماعی در مورد زن وجود نداره، با وجودی که او مردم مسلمان است و در اسلام برای زن مقام بسیار بزرگی است، اما جهل، نادانی و بیخبری از دین باعث از این میشه که مردم بزن به نظر بسیار حقارت نگاه کنند.
خانواده که میفروشد یک طرفی قضیه است، طرف دیگری قضیه خریدار هست. آیا برای خریدار هم مجازات پیش بینی شده است؟
بله، در قانون برای خریدار هم مجازات هست، اما فعلا کسی که خریدار هست او در این ایالت نیست، در ایالت پنجاب است. وی پلیسی که در صوبه سرحد است در خیبر پختونخوا است نمیتونه مجرم پنجاب بگیره و در ضمن نام او آدم هم ثابت نیست تا هنوز پیش از اینا و او تا هنوز جرم مرتکب نشده. اینا میخواسته به او بفروشه، او تا هنوز نخریده. ممکن که او با بسیار آسانی انکار کنه که آدم دروغ میگه، گرچه این زنی که گرفتار شده متهم است که 70,000 روپیه پاکستانی را قبلا از او گرفته بود، مگر مجرم اصلی فعلا نه، او دستگیر نشده، بلکه 3 نفر که دو یکی پدر دختر است و 2 نفر از شریکای جرمش است و یکی همی زن است، اینا 4 نفر دستگیر شده.
بله، آیا نام های هم افشا شده است در این مورد؟
بله، کسی که گرفتار شده عدالت خان نام داره و 2 نفر دیگه هم از چیش از مجرمین چی از نامهای آزوار نگرفته و ولی اونا محبوس هستن، اما پلیس میگه که به اساس معلومات یا دیتای تلفنی از اینها میتونن تمام مجرمینی که در این قضیه هستن او را دستگیر کنه و حتی دوسیه امو دو خواهر دیگه نوشینه که قبلا فروخته شده از طریق معلوماتی که از تلفن‌های از اینها به دست آمده اونا را تعقیب کنه.
این گونه موارد زیاد است در پاکستان؟
بسیار زیاد است. حتی ما در سال گذشته 23 دختری را که قاچاق برا برده بود در کراچی به بهانه که اونها در مدرسه شامل میکنه، یا او کسی که در مدرسه بود اون نتانسته بود اینا را این دخترها را بفروشه، خبر زو به خبرنگار ما رسید، خبرنگار ما فورا او را به پلیس اطلاع داد و پلیس بعد از آن او منطقه را محاصره کرد و ما یک نقش بسیار خوبی داشتیم که پدرای از اونا را از مناطق پشتون نشینی باجاور اینا اطلاع بتیم. اما مشکلی هست که چون مجرمین جزا نمیبینه جنایت هنوز هم دوام داره.
امین مدقق کارشناس امور پاکستان در رادیوی آزادی صحبت میکرد.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
یک دیپلماتی بلندپایه امریکا سفری وزیر خارجه این کشور جان کری با 5 کشوری آسیای مرکزی را علامت روشنی تلاش‌های واشنگتن برای تحکیم روابطش با کشورهای پسا شوروی این منطقه نامیده است. نیشا دسای بیسوال، معاون وزیر خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و آسیای مرکزی، با مجله امریکایی فورن پالیسی گفت که جان کری روابط دوجانبه ما با هر یک از این 5 کشور منطقه را تحکیم بخشیده و همکاری به سابقه را براه مانده است. ولی سفر اخیر وزیر خارجه امریکا سوال‌های را هم به بار آورده است که استراتژی امریکا در مورد کشورهای آسیای مرکزی و دورنمای حضورش در این قلمرو چگونه خواهد بود. پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما مرزای سلیم پور.
نقطه محوری نخستین سفر یکباره وزیر خارجه آمریکا به همه 5 کشور آسیای مرکزی نشست سمرقند در فرمت نوی 35+1 بود که وزیران خارجه آمریکا و 5 کشور منطقه ماه سپتامبر در نیویورک تأسیس دادند. در اعلامیه نهایی نشست سمرقند تعهد این وزیران به حل مسائل داغ منطقه، از بهبودی همکاری های منطقوی تا چالش های زیست محیطی و امنیتی، از مبارزه با تروریسم و کمک به پیشرفت افغانستان تا حمایت حقوق بشر ذکر شدند. ولی متن خشک پروتکلی این سند البته محیط و فضایی را که آمریکا برای تقویت حضورش در عرصه آسیای مرکزی وارد سبقت می شود منعکس کردن نمی تواند. سفری کری در حال صورت گرفت که تازه هفته قبل سروزیر ژاپن شینزو آبه در جریان چون یک سفر به کشورهای آسیای مرکزی با مبلغ تقریبا 26 میلیارد دلار قراردادهای همکاری با امضا رساند. چین یک ابرقدرت دیگر اینک 2 دهه است به تدریج و به طور ثابت جای پایش را در این قلمرو با ارائه میلیاردها دلار سرمایه به اقتصادهای تشنه پول و توجه آسیای مرکزی مستحکم میکند. روسیه که در این منطقه حضور و نفوذ تاریخی دارد در این اواخر از طریق طرح اتحاد اقتصادی اوراسیا و وعده کمک‌های چند صد میلیون دلاری به خصوص به بخش‌های نظامی و امنیتی کشورهای چون تاجیکستان نیز تلاش دارد جایگاه خود را در آسیای مرکزی حداقل گم نکند. در مقایسه با این سیل سرمایه و کمک‌هایی که بازیگران دیگر به آسیای مرکزی می‌ریزند، در جریان سفر جان کری کدام رقمی بزرگ صدا نداد که چنین جلب توجه کند. اما امیل جورایف استاد دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی در بیشکک روز 6 نوامبر در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت سفری کری اهداف همسانی سفری اخیر آبه و یا به چالش کشاندن تلاش‌های مسکو و پکین را نداشت، بلکه بیشتر فهمیدن امیدواری‌ها و انتظارات دولت‌های منطقه از آینده همکاری‌هایشان با آمریکا به عنوان یک کشور پیشبر در سیاست جهانی را دنبال می‌کرد.
آمریکا درک میکند که مسکو و پکین به کشورهای منطقه نفوذ بیشتر دارند و بازیگر اساسی اند. آمریکا در پی تنگ کردن این دو کشور از مقام های اول در آسیای مرکزی و گرفتن جای آنها نیست، ولی برای آمریکا مهم است که این کشورها تا حد مستقلیت و بی‌طرفی خود را از مسکو و پکین حفظ کنند.
عبدالنبی ستارزاده تحلیلگر تاجیک و معاون سابق وزیر خارجه تاجیکستان نیز در صحبت با آزادی این ادعا را که وزیر خارجه آمریکا دست خالی به آسیای مرکزی آمده است به چالش کشید. با گفته او خود این وعده جان کری که لیمیت برق در تاجیکستان تا 5 سال دیگر از بین خواهد رفت و از زبان چنین مقام بلند آمریکا صدا داد حرفی اندکی نیست.
با خانه دوست دست خالی کده نمیگیرند، اما دل خالی کده نمیگیرند.
عبدالنبی ستارزاده میگوید درست است که چین با یاری‌های اقتصادی جایگاهش را در منطقه تا رفت مستحکم میکند و کسی در حال حاضر از این نگاه قابل مقایسه با پکین نیست، ولی میافزاید او از سوی دیگر در 23 سال اخیر بیشتر از همه یاری‌های بشردوستانه را به تاجیکستان محض آمریکا رسانده است. او همین طور نقش آمریکا را در تامین امنیت آسیای مرکزی خیلی مهم خواند.
اعتراف کنند با آن که در افغانستان حضور دارد خودش هم یک عامل تامین کننده امنیت در منطقه می باشد. صرف نظر از همه این معان و از مگرهایی که وجود دارد.
تحلیلگران میگویند در هر صورت دایره های حاکمی آسیای مرکزی به خصوص در پس منظر حوادث اوکراین که روسیه ولایت قریمش را در سال 2014 تصرف کرد به غرب و به ویژه به آمریکا همچون به قدرت امید میبندند که میتوانند توازن را در مقابل نفوذجویی های روسیه و چین نگاه بدارند. آنها مجبورند حضور مسکو را در این عرصه استقبال کنند و به دلیل نبود منابع دیگر دستی دراز یاری های اقتصادی پکن را نیز بپذیرند، ولی در عین زمان درهای خود را برای مرکزهای دیگر قدرتمند به مثل بروسل و واشنگتن نیز بستنی نیستند. و اما هر کدام از این کشورها امیدوارند که اروپا یا آمریکا به اینجا دست خالی نخواهد آمد. امیل جورایف میگوید
بیشکک یا دوشنبه از مسکو یا پکین زیادتر وابستند و شاید نتوانند روی مرکزهای دیگر قدرت به عنوان الٹرناتیو زیاد حساب کنند، ولی ازبکستان برای مثال چنین انتخاب را دارد.
آمریکا در 23 سال اخیر تنها به تاجیکستان به مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار یاری های اکثران بلا عوض رسانده است. دوشنبه همین طور از طریق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که سهم اساسی را در آنها آمریکا و متحدانش دارند بیش از 1 میلیارد دلار دیگر قرض های با امتیاز و یاری های بلا عوض دریافت کرده است.
پنجم و ششم نوامبر در بیشکک کمیسیون های بین حکومتی قرقیزستان و تاجیکستان داد و گرفت 12 هکتاری زمین یکدیگر را بررسی کردند. هیئت تاجیکستان زیر رهبری عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان در این جلسه شرکت داشت. گرچه جانب ها نتیجه های این جلسه را اعلان نکردند، ولی عبدالرحمن ممتعلیف معاون نخست وزیر قرقیزستان 27 اکتبر بر رادیو آزادی گفته بود که ممکن است جانب تاجیکستان به این پیشنهاد راضی شود. در این باره همکارم معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می‌دهد.
هیئت بیشکک در ملاقات قبلی این کمیسیا در دوشنبه هفته گذشته پیشنهاد کرده بود تاجیکستان 12 هکتار زمین در دهه سامانیان جماعت چارکوه اسفره را در اختیار قرقیزستان گذارد و بر عوض همین قدر زمین کنار این دهه را که به قرقیزستان تعلق دارد بگیرد. این یک محل مناقشه خیز مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان است که ساکنان سری استفاده از آب نهر و راه نقلیاتی یگانه با هم گاهان نظام می کنند و جانب قرقیزستان پیشنهاد تبادل زمین را در این محل یک راه حل این مشکل و گویا از جانب خودی ساکنان این محل مرزی پیشنهاد شده می نامد. همکنون پیشنهاد تبادل زمین بین قرقیزستان و تاجیکستان در این محل بحثناک برای بار اول صدا می دهد و جانب تاجیکستان هنوز نظر خود را درباره این پیشنهاد بیان نداشته است. در همین حال ساکنان دهه سامانیان چارکوه اسفره می گویند آنها احتمال تبادل زمین را از زبان برخی مقامات محلی شنیده و از رسانه ها خوانده اند، ولی از جزئیات آن آگاه نیستند. یحیی واحدوف معاون مدیر مکتب چارکوه میگوید اگر مقصد قرقیزستان از این پیشنهاد حل مشکلات ساکنان قرقیز در این منطقه بحثناک باشد به آن دست خواهند یافت، ولی احتمال دارد مشکل چارکوهیان باقی بماند. و می افزاید مصاحب دیگر رادیوی آزادی از جماعت چارکوه اسفره که خود را با نام حمیدالله معرفی کرد میگوید حالا راه این قطعه مهمی بین دهه های چارکوه و خواجه اعلا را سرحدبان های هر دو جانب نظارت میکنند، ولی با گرفتن زمین قرقیزستان امکانی بیشتری نظارت این راه را پیدا خواهد کرد. به گفته مصاحبانم تبادل زمین را ساکنان کوکتاش قرقیزستان به نمایندگان حکومت خود پیشنهاد نموده، ولی کسی نظر و رضایت ساکنان چارکوه را در این مورد تا حال نپرسیده است. یک منبع نزدیک به مذاکرات کمیسیه بین حکومتی مرزبندی بین تاجیکستان و قرقیزستان میگوید همکنون جلسه بیشکک معلوم خواهد کرد که آیا قرقیزستان در واقع چنین طرح داد و گرفت زمین را رسما به هیئت تاجیکستان پیشنهاد خواهد کرد یا خیر. مصاحبم افزود در این جلسه مرزبندی در شهر بیشکک هیئت تاجیکستان را عظیم ابراهیم معاون سروزیر تاجیکستان رهبری میکند و از ولایت سغد رستم رحمتزاده معاون اولی رئیسی ولایت هیئت تاجیکستان را همراهی دارد. قرار است این جلسه 3 روز تا 7 نوامبر ادامه یابد. تا هنوز از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان تنها 504 کیلومترش پر تعیین و علامت گذاری شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما با پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.